سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بر اثر سیلاب‌های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. در گزارش منتشر شده از طرف این اداره به روز دوشنبه، ریزش باران و سیلاب‌های ماه گذشته از جمله 3 شدیدترین بارش و سیلاب در 40 سال گذشته خوانده شده است. در ادامه گزارش آمده که بیشترین زیان به زمین‌های زراعتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی وارد شده. گزارش شده که بر اثر سیلاب‌های چند هفته اخیر در افغانستان بیش از 100 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. مقامات اسرائیل میگویند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در عبورگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. این پیشروی در حال است که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس وارد مرحله حساس است شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان میپندارند. اردوی اسرائیل گفته که این لوای تانک اوایل امروز وارد عبورگاه رفح شد و کنترل عملیاتی را برای کمک ها و کسانی که میخواهند به مصر بروند در دست گرفت. اردوی اسرائیل ادعا کرده که این عبورگاه را پس از آن تصرف کرد که در معلومات استخباراتی آمد که این مسیر برای اهداف حراس افغانی استفاده می شود. در یک تحول مربوط، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که طرح تازه آتش بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده ولی از جانب اسرائیل رد شده است. و در حمله با چاقو در یکی از شفاخانه ها در جنوب چین امروز دست کم 2 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در منطقه ژن شیوینگ ایالت یونان رخ داده و هنوز انگیزش روشن نیست. فرد مظنون مردی از روستای در همین منطقه است. در سالهای اخیر در چین حملات با استفاده از اسلحه سرد، کارد و چاقو افزایش یافته است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، وضعیت بشری در بهار امسال در افغانستان. یک نهاد امدادرسان گفته که اوضاع در حال بدتر شدن است.
خودم بی سرپرست، بی طفل دارم، یک طفل که بچه کلان است، مریض است، مشکل دارم. امکاناتی که وقت بود حالا نیست که من بیرون کار کنم، یا این دوزی یا گلدوزی در خانه میکنم، پوره کده نمیتونم، خرج خانه ندارم.
شیعیان در هرات نگران امنیتشان هستند پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان.
خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگم
دکانداران چقدر توان پرداخت مالیه به طالبان را دارند.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که اواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است.
و اعتراض مردم در 2 ولسوالی ولایت بدخشان علیه طالبان بحث داریم در این مورد.
در صورت عدم رسیدگی به خواستهای مردم، احتمال بیشتر شدن تنش‌ها و گسترش وضعیت به شهرستان‌های دیگه هم وجود داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. به دلیل تداوم تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در بهار امسال در افغانستان، وضعیت بشری در حال وخیم شدن است. این در گزارش تازه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته شده. در گزارش آمده که بر اثر سیلاب ماه گذشته مردم در 24 ولایت افغانستان متحمل تلفات جانی و خسارات مالی شدند و در کنار آن بخش زراعت و مالداری به شدت تحت تأثیر سیل قرار گرفته. جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی با برخی از سیلاب زدگان هم گفتگو کرده. آنها میگویند به کمک‌های فوری نیاز دارند.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC میگوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال، احتمال ویرانی‌های بیشتری در این کشور وجود دارد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش جدید خود که ناوقت روز دوشنبه 5 می منتشر کرده نوشته است که احتمال بارش باران‌های بیشتر در شبها و روزهای آینده به ویژه در مناطق مرکزی، جنوبی، شرقی و نواحی جنوب غربی افغانستان به میزان 30 میلیمتر وجود دارد. این فدراسیون این را تهدید جدی برای مناطق شهری خوانده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در حال این نگرانی را مطرح می کند که اخیراً سیلاب‌ها و حوادث طبیعی به شدت به افغان‌ها ضربه زده و ظرفیت و توانایی مقابله با دیگر حوادث مشابه را به پایین‌ترین حد آن کاهش داده است. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر زخمی شدند. همچنان در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رأس مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. این سازمان امدادرسان می افزاید که بر اثر سیل زیرساخت‌های عمومی از جمله جاده‌ها، مکاتب، پل‌ها و پلچک‌ها نیز آسیب دیدند. بخش زراعت و مالداری افغانستان یکی دیگر از بخش‌های مهم است که در اثر سیلاب‌ها متاثر شده و به گفته فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر امنیت غذایی افغان‌ها را با تهدید جدی روبرو ساخته است. این فدراسیون ضمن تاکید بر ارائه عاجل کمک‌های بشردوستانه هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری به پول نقد، سرپناه، غذا و علوفه برای حیوانات خود دارند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان نیز از وضعیت نامناسب خود شکایت دارند و میگویند که سیل خانه ها و مزارع پر از محصولشان را از بین برده است. حزب الله باشنده ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
مشکلات دیر دی باران
مشکلات زیاد است. بارندگی است. اتاقهای ما را آب گرفته. قریه ما قریه است که همه خانه هایش خام است. خانه ها و دیوارهای بسیاری از مردم خراب شده. اتاق خود ما هم چپه شده است و تا کنون هیچ کمک دریافت نکردیم.
الفت الله یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار میگوید که سیلاب ها در کنار خسارات دیگر حاصلات زراعتی فصلی را از بین برده است و اکنون از هر لحاظ نیاز به کمک های فوری دارند.
کورونو دیوالونه و همدارنگ کوټو چتونه
دیوارهای خانه ها و سقف اتاق ها همه شپه شدند. زمین های زراعتی را ویران کرده. از نهادها و مؤسسات خیریه مربوطه تقاضا داریم به سیل زدگان کمک کنند.
این خواست ها و نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر گزارش ها از ولایات مختلف افغانستان حاکی از آن است که در اثر سیلاب ها در کنار خسارات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد شده است.
در ادامه نگرانی‌ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که از میان هر 100 تن نزدیک 50 تن برای اینکه زنده بمانند به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. این اداره در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از میان نزدیک به 43 میلیون نفوس افغانستان بیش از یک بر سومشان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفرشان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه ایکس خود نوشته است که این نشان دهنده آن است که از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان بیش از یک بر سوم آنها با فقر و گرسنگی روبرو اند. WFP در ادامه گفته است با گذشت هر روز نگرانی ها درباره وضعیت بشری در افغانستان و کمبود کمک های بشر دوستانه در این کشور رو به افزایش است. شمار از خانواده های هم که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند شکایت دارند که چیز درست برای خوردن و زندگی کردن ندارند و خواهان کمک هستند. گیتی یکی از زنان سرپرست خانواده در کابل میگوید شوهرش فوت کرده و خودش با دستدوزی که در خانه میکند مخارج خود و فرزندانش را به مشکل پیدا میکند.
خودم بی سرپرست است، طفل دارم، یک طفل که بچه کلان است، مریض است، مشکل دارم، امکاناتی که وقت دو تاله نیست که مده بیرون کار کنم، یعنی دوزی یا گلدوزی در خانه میکنم، پوره کده نمیتانم، خرچ خانه ندارم، کرای خانه خود درست داده نمیتانم، تداوی اولاد خود کده نمیتانم، در خانه می چیز پیدا نمیشه. دیگه امو کاری که میکنم من قدر میکنم که امو روزانه که یک پیسه یک پشتانان خوشک کنم میکشم، دیگه زی بالاتر نمیتانم.
مدینه یک بانوی دیگر در ولایت کنر که اونی سرپرست خانوادهش از شکایت مشابه دارد.
یونی مدار خانه ما کرا میگیره، سی ما کرا رو ندادی مرا میکشی زی خانه کالای مرا گذار کرد سی دفعه مرا میگذی جو برای تو رو خانه کرایی رو تو دو پیسی شداده نمیتانی، امو پچگاه که خالته میفروشه، ماشینگ میفروشه، اینجا یسی رو پا امو برم میاره فرکاری میخانم بر خاطر خانی کرایی جمع میگونم که ما خانوالا مرا نکشیم.
آنان تاکید میکنند که نیاز به کمک دارند و چشم برای کمک های بشر دوستانه این نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی هستند. برنامه جهانی غذا پیش از این نیز هشدار داده بود که آنها مجبور هستند برنامه کمک رسانی غذایی خود را در افغانستان پس از ماه می متوقف کنند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این سازمان به رادیو آزادی گفته است که به دلیل کمبود شدید بودجه برنامه جهانی غذا در ماه می قادر به کمک برای 2.5 میلیون نفر و در ماه جون به 500,000 نفر خواهد بود. اسوی هم دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا روز یک شنبه در گزارش خود گفته بود که کمبود بودجه بین ماهای اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. به اساس آمار اوچا در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. حالا هم می‌پردازیم به تحولات شرق میانه. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که طرح آتش بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده اما اسرائیل ردش کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان می‌پندارند. بورل این سخن را در حال ابراز کرده که تانک‌های اسرائیل اوایل امروز به عبورگاه رفح در جنوب نوار غزه داخل شدند. در این میان ملل متحد عملیات نظامی اسرائیل در رفح را غیر پذیرفتنی خوانده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک بار دیگر از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستار شد که از عملیات نظامی در رفح دست بکشد. آقای بورل امروز سه شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت که طرح جدید آتش بس در نوار غزه از سوی گروه حماس پذیرفته شده ولی اسرائیل آن را رد کرده است. وی درباره احتمال افزایش تلفات در شهر رفح ابراز نگرانی کرد.
توافق آتش بس وجود ندارد. حماس پذیرفته، اسرائیل رد کرده. حمله زمینی بر رفح بار دیگر آغاز شد علی رغم همه درخواست‌های جامعه بین المللی، آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا. هم از نتانیاهو خواستار شدند که بر رفح حمله نکند. بر رغم این همه هشدارها و درخواست‌ها، حمله دیشب آغاز شد. من بیم دارم که این حمله یک بار دیگر منجر به تلفات بسیار میان غیر نظامیان خواهد شد.
مقامات اسرائیلی گفتند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در برگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. تصاویر نشر شده از سوی اردوی اسرائیل یک تانک را نشان داد که به برگاه داخل می شد. نظامیان اسرائیلی گفتند که این لوای تانک کنترل عملیاتی کمک‌ها و کسانی را که از این عبورگاه می‌خواهند به مصر بروند در دست گرفت. این پیشروی در ادامه عملیات در شهر جنوبی رفح در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات آتش‌بس با گروه تندرو حماس به مرحله حساس رسیده است. آنتونیو گوترش قبل از داخل شدن تانک‌ها به عبورگاه رفح، عملیات اردوی اسرائیل در این شهر سرحدی را غیر قابل پذیرش خوانده گفت:
جنگ زمینی در غزه یک اقدام غیر قابل تحمل می باشد، زیرا عواقب فلاکتبار بشری دارد و بر بی‌ثباتی منطقه هم تاثیر خواهد داشت.
اسرائیل شهر رفح را آخرین سنگر گروه حماس می پندارد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد به گفته وی شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. به اساس ارقام ملل متحد، حدود 1 میلیون نفر در اثر جنگ و درگیری از مناطق دیگر نوار غزه فرار کرده در رفح پناه گرفتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی مردم در هرات از بابت حملات داعش به شما میگویم. اما حالا خانواده عزت الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، میگوید که نزدیک 3.5 ماه از بازداشت او میگذرد و هیچ اطلاعی در موردش ندارد. برخی از آگاهان و فعالان حقوق بشر این گونه بازداشت ها و زندانی ساختن ها را نشان دهنده سرکوب فعالان توصیف می کنند. فایزه ابراهیمی گزارش می داد.
پس از گذشت نزدیک به 3.5 ماه از بازداشت عزت الله زواب، شاعر، نویسنده و مسئول مجله مینا در افغانستان، اعضای خانواده اش از نامعلوم بودن وضعیت او نگران هستند. ثناء الله زواب، یکی از پسرهای عزت الله زواب، بر رادیو آزادی گفت که پدرش به تاریخ 24 جنوری سال جاری در مسیر راه کابل جلال آباد توسط افراد طالبان بازداشت شد و در این مدت از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارند، زیرا نتوانستند با او ملاقات کنند. با بیان او، مسئولان حکومت طالبان گفتند که او را به اتهام حمل مشروب بازداشت کردند، اما معلومات بیشتری در اختیار آنها نگذاشتند. ثناء الله زواب میگوید که نگران وضعیت صحی پدرش است.
نگرانی ما این است که سرنوشت پدر ما چگونه خواهد شد، زیرا او محکمه نشده و درباره اثبات و عدم اثبات جرم وی نگران هستیم. ما از 4 ماه بدین سو برای آزادی پدرم صدا بلند کردیم، اما او محکمه نشده است و صدای ما شنیده نشده است.
خانواده عزت الله زواب خواستار رهایی او هستند و میگویند که پس از بازداشت او در ماتم به سر میبرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره چرایی بازداشت عزت الله زواب و وضعیت وی پاسخ نداد، اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که او را به خاطر نوشته ها و فعالیت های فرهنگی اش بازداشت نکردند. اما برخی از آگاهان فرهنگی و فعالان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت شاعران، نویسندگان و دیگر فعالان میگویند بازداشت های این چنینی نشان دهنده حراس طالبان از آزادی بیان است. غفور لیوال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم این انتهای سانسور و استبداد حاکمیت را نشان میده و همچنان نشان میده که این حاکمیت تا چه حد از آزادی بیان و از گفتن حقایق هراس داره. این ترس و هراس چیزی هست که من فکر میکنم فضا را بیشتر بسته میکنه.
دیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر درباره نگرانی از بازداشت فعالان در افغانستان میگوید:
اکنون بازداشت همه خبرنگاران از افراد اکادمیک تا نویسندگان و هنرمندان در افغانستان نشان میدهد که هر گونه اظهار نظری غیر از تکرار پیام‌های طالبان و تمجید آنان برای آنان تهدید را به همراه دارد. این موضوع بسیار نگران کننده است چون فرصت غنای فرهنگ، اندیشه و هنر را در افغانستان از بین میبرد و همچنان هیچ فضای برای زنان و مردان افغان باقی نمیماند تا در مورد آینده کشورشان صحبت کنند.
آقای زواب در حال در این مدت به بازداشت طالبان بسر میبرد که حکومت طالبان متهم به بازداشت و شکنجه ده ها فعال و بخش های مختلف از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است. اما سخنگویان حکومت طالبان در بیشتر موارد مدعی شدند که این فعالان با اتهام های غیر از فعالیت حرفه‌ایشان بازداشت شدند. پیش از این نیز برخی سازمان های حقوق بشری در کنار گزارش هایشان با نگرانی از بازداشت و شکنجه فعالان توسط طالبان خواستار توقف این روند شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که پس از حمله اخیر داعش بر یک مسجد شیعیان، بسیاری از شیعیان در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته آنان حکومت طالبان نتوانسته امنیتشان را تامین کند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستن، واقعا باید هم نگران باشن. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هسته که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که می مالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه‌نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می دهند. حسین علی می گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا برخی از مسئولان نهادهای خصوصی و دکانداران میگویند که طالبان آنها را به پرداخت مالیات مجبور میکنند. به باور برخی از آگاهان، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع آوری میکنند. در این گزارش با برخی مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران مصاحبه شده و آنها نگرانی خود را شریک کردند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوریلا نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوریلان نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیضالله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هر چی بالا بود اگر اون رو تولید کرده میتونیم، حالا کمی 100 افغانی باشه 100 افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونیم. واقعیت اگر بگم دست فرستی میگه خدا شکر کنیم خرج خود ما رو پیدا کردن نمیتونیم، خصوصا مالیه رو بالا برق بتیم، مالیه بتیم، کرای دکان بتیم، مشکلات از کلش سر ما سر مشکل میکنه.
با گفته فیض الله او روبار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمد شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم سایه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می‌شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده‌ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می‌کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامعه است. اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او می‌گوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیره در برابرش باید خدمات هم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حلی را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی
همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند باید کارشان را اصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم.